سر جای خودشون اومدن این بزرگان هنر شبیخانی که دقیقاً هم معلوم نیست از چه زمانی این اتفاق افتاده.
بله.
ولی آنچه مسلمه حالا توی نمونه هایی که بعدها راجع به شیوه کار توی تکه دولت صحبت میشه، خب چند نفر می نشستن و اینها مشاوره می کردن با هم که ما مثلا این صحنه و این موقعیت حسی رو تو چه گوشه‌ای بخونیم. از طرفی حتی به زندگی عامه مردم هم توجه داشتن.
بله.
گاهی وقتا مثلا میگم میدیدن یک مصیبتی تو یک منطقه به یک خانواده رو میده، اون حالا شروع میکنه به زمزمه کردن، از چه مقام موسیقایی داره اون استفاده میکنه. اینا هم تأثیر داشته.
دقیقا.
به همه اینها توجه کردن و آمدن این شاهکارهای بی بدیل رو به وجود آوردن که متاسفانه ما میراث‌دارای خوبی براش نیستیم و برای حفظ و نگهداری اونها توجه ویژه‌ای نکردیم. اگر واقعا این علاقمندی و عشق مردم به امام حسین و هنر شبیخانی نبود، تا به حال چه بسا این هنر هم مثل سایر هنرهای دیگه‌مون از بین رفته بود.
من فکر میکنم اگر اجازه بدید بپردازیم به آنچه که اشاره فرمودید در مورد شیوه و کارکرد نمایش‌های آینی در تکیه دولت و تکیه‌های بزرگی که وجود داشت که با دریغ بسیار امروز شاید دیگه اثری از اون نوع کار باقی نمونده.
ببینید، تعزیه در طول حیات چند صد ساله خودش به مرور که در دل دستجات عزاداری آرام آرام علائمش پیدا شد و رفته رفته رشد کرد، شکل گرفت. حالا اول ما راوی می‌بینیم، بعدها شبیه سازی می‌بینیم، بعدها بین شبیه ها گفتگو می‌بینیم، رفته رفته ما به تزیه سیار میرسیم، بعد قصه کامل میشه، موسیقی کامل میشه و کاملا این پدیده هنری منفک میشه از دستجات عزاداری، ولی همچنان با عنوان یک نمایش آینی باقی مونه.
بله.
به اینجا که میرسه حالا یک مکان ویژه اجرا برای خودش انتخاب،
یعنی میکنه. از حالت سیار به صورت ثابت،
ثابت که میرسه همه چیزش نه تنها کامل میشه بلکه مکانی هم برای اجرای خودش پیدا میکنه که با اصول و مبانی و قراردادهای اجرای خودش سازگاره.
بله.
و اون تکیه بوده.
بله.
ما در طول تاریخ هنر شبیخانی در جاهای مختلف این مملکت وقتی میخوایم بررسی کنیم، یه زمانی صدها تکیه بوده. تو خود همین تهران شاید بیش از 50 تکیه وجود داشته.
بله.
چطور که الان تو بعضی از مناطق سرزمین ما مثل تفرش نگاه میکنیم 4-5 تا تکیه قدیمی است، مثل زواره همینطور، و خب هنوز تو بعضی جاها این تکه های قدیمی است، خیلی جاها متاسفانه خراب شده. بعد نگاه میکنیم اینی بعضیشون 200 سال، بعضیشون 150 سال، بعضیشون شاید بیش از 200 سال سابقه داره.
بله.
خب چه اتفاقی افتاد؟ یه دفعه این همه تکیه که تو تهران بود رفت رفته از بین رفت. همون بیتوجهی متولیان زمان خودش باعث شد این از بین رفت. حالا یه طرف البته آمدن پهلوی اول و بعدش هم پهلوی دوم و ممانعت و بعد فرنگی بازی و اینا رو خرافی دونستن و چیکار کردن چیکار، اینا هم خیلی موثر بود.
بله.
اما خب از طرف دیگه هم خیلی هم بودن که میتونستن توجه کنن، توجه نکردن، حتی در میان اقشار روشنفکر رو تحصیل کرده. همه اینها باعث شد که خب یه زمانی که تعزیه در حضور بزرگان قوم حالا به هر عنوانی اجرا می شد، کشید کارش که توی مثلا فرابه اجرا بشه و تعزیه خونی که یه دوره اون همه احترام داشت ناچار بشه برای امرار معاشش کاسه بگیری دستش دورون بزنه.
بله.
حالا البته توی سالهای اخیر بعد از انقلاب از یه جهاتی خیلی بهتر شده. الان دیگه به تزیخون احترام میذارن، تزیخونو نمیزنن به اسم سد معبر، اساسش رو ور نمیدارن میبرن.
بله
اینا بود دیگه تو دوره پهلوی، اونا هست. حالا خیلی خاطراتشون رو گفتن، ولی یک خاطراتی زنده یاد آقای فیاض داشت، خدا رحمتش کنه، از تزیخونان با سابقه تهران بود. ایشون یه تقویمای کوچیکی داشت، از این تقویم بغلیا، از سال 1327 هر روز که هر گذار رفته بودن تعزیه خونده بودن و مثلا کیا باهاشون بودن، چه تعزیه خونده بودن، چقدر نزول جمع کرده بودن، محل اجرای تعزیهشون چی بود، همه اونجا ثبت میشه.
بله
خب تو خاطرات ایشون ما گردآوری کردیم، چاپ کردیم، هست رو شما رو تعزیه به روایت هاشم فیاض که میگرفتن میبردن میزدن، حتی زندان کردن آقا به اسم سد معبر.
بله
خب این برخوردار رو متأسفانه تعزیه خوان میکردن، که حالا امروز خوشبختانه برخورد اینجوری نمیشه، خیلی حرمت میذارن و حالا تعزیه خان رو توی سالهای اخیر به عنوان هنرمند پذیرفتن، به بعضیشون درجه هنری دادن، جای شکرش باقیه. اما علارغم اینها این هنر در معرض نابودیه، بسیاری از تجربه های اجرامون داره گم میشه.
بله.
و گم شده. ببینید حالا من به عنوان مثال میگم، یک بار از یکی از شهرستان‌ها برای جشنواره نمایش‌های آیین سنتی که یه سال در میان برگزار میشه، تعزیه نبوت حضرت موسی یا موسی فرعون رو فرستاده بودن، فیلمش رو فرستاده بودن، ما تو بازبینی دیدیم که این نحوه عبور قوم موسی و بعد فرعون از اون رود نیل که تو داستان اصلی هست،
بله،
تو اجرای اینا اصلا ویژگی شبیخانی نداره. آورده بودن تحت تاثیر حالا این نمایش‌های امروزی یک پارچه آبی رو تکون تکون می‌دادن که مثلا این دریاست. حالا خود منم این تزیر ندیده بودم،
بله،
از هیچ کس هم نشنیده بودم که این تزیر چجوری اجرا میشه، به فکرم هم نرسیده بود. اگه میرسید تطما از زندیاد آقای فیاض میپرسیدم. حالا اینو داشتم عرض میکردم که تجربه اجرا برای اون تزیر هیچکی نداشت، حتی یکی از تزیرخونهای باسابقه همراه اونا بود. پرسیدم گفتم آقا این چرا اینجوریه؟ گفتن والا ما از هر کی پرسیدیم چیزی نتونست بگیم. من حالا به دلیل استمرار و ممارست در نشست و برخاست با بعضی از بزرگان و اینکه مقدار روی اصول و مبانی اجرای شبیخانی دقت داشتم، مطالعه داشتم، به هر حال من فکر کردم، گفتم که این رویه رویه درستی نیست برای اجرای این صحنه. بگردین ببینین که اون شیوه اجرای تعزیهش چی؟ دیگه اونا هم نتونستن پیدا کنن، زمان گذشت. گذشت برای دوره بعد بودت دادن، پیشنهاد دادن. من گفتم خب آقا ما که میاییم یه تشت میذاریم نه به عنوان نشانی از فرات. خب اینم رود نیله. میشه چند تا تشت بذاریم و این رودخانه رو بخوام القا بکنم. ضمن این که بعضی از معجزات رو در تعزیه بازیگران شبیه ملائک شکل میدن، گفتن خب اینو میتونن حداقل این ملائک، به هر حال اون آبی که به فرمان خداوند و به درخواست حضرت موسی رود نیل شکافته میشه و اینا عبور میکنن، طبیعتاً یک سری ملائک میان این کارو میکنن. حالا به یک تعبیر گفتم این باید چند تا تشت باشه و این ملائک این سازو کارو چون. اتفاقاً بعد مدتی شاهد از غیب رسید. چجوری؟ یه دوستی داریم که ایشون نسخه‌های زیادی داره، همین نسخه رو من گفتم تو داری؟ گواره گشته بود نگاه کرده بود توی اسباب و لوازم مجلس نوشته بودن 6 تا تشت.
عجب.
این که عرض کردم
که تجربه های
اجرا گم میشه، این یکی از بزرگترین آسیبایی که به هنر شبیخانی داره میخوره. یکی دیگه از آسیبایی که میخوره همین هست که هر کسی میاد به عشق خودش یه موسیقی میاره. آقا تو چه صلاحیتی داری این کارو میکنی؟ اینو اگر ساختن بزرگان ساختن، حالا اگر بندگان خدا روی عشق و علاقهشون اعتقادشون داعیه نداشتن که ما نباید خراب کنیم، مگر اپرای ساخته فلان آهنگساز غربی رو هر کسی برمی‌داره به دلخواه خودشونو تصوبیش میکنه؟ بله. شاید در اجلا 4 تا ساز کم کنن، 4 تا ساز
در حال واریاسیون های مختلف داره، ولی اینکه کلیت داستان بله تغییر نمیکنه.
این که از کردم تجربه های اجلا داره گم میشه. زنده یاد آقای فیاض که حالا در هنر شبیخانی یکی از اساتید بود، منم خیلی چیزا ازش یاد گرفتم تو دوره‌ای که باهاش هشت و نشت داشتیم. ایشون قریب 200 مجلس تعزیه رو سازوکار اجراشو میدونست. الان بعضی از بزرگان 50-60 مجلس تعزیه رو میدونن.
بله.
بعد میای به جواندرها و نسل بعد میبینی 10-15-20 تعزیه رو حد اکثر میدونن. و این فاجعه بزرگیه. این تجربه متاسفانه قسمت اعظمش گم شده. الان چرا باید نسبت به هنری که به نام نامی حضرت سید شهدا شناخته میشه، چرا باید اینقدر بی‌توجهی بشه؟
بله.
که اون وقت هر از راه رسیده‌ای دلش بخواد یه گوشش رو بچرخونه. که مثلا ما فیلم هم دیدم شمر با موتور اومد تو تعزیه. ای آقا این کارا چیه؟ در کجای دنیا نسبت به نمایش آینه خودشون اینقدر بی‌توجه میشن؟ هیچ جا نمایش آینه رو هیچ کس حق نداره به هم بریزه.
بله.
اگر به هم بریزی که نمایش آینه نمیشه. تو بلدی خب برو یه نمایشی به وجود بیار، حالا با موتور که چی با چطور بیا. ولی اینجا حق نداری این کارو بکنی. چیه؟ اون متولی وجود نداره.
بله.
تا به حال بیشتر تلاشایی که برای حفظ و نگهداری تعزیه شده تلاشای فردی بوده.
بله.
حتی اگر شما فرض بفرمایید میبینید حالا یه نهاد دولتی هم یه چند روز شبیخانی را میندازه، باز یه نفر اونجا هست که این عرق و علاقه رو داره و میاد این کارو میکنه. و الا هیچ جایی متاسفانه موظف نشده برای حفظ و نگهداری از این هنر.
جالب اینجاست استاد که حالا هنر تعزیه یا در مفهوم کلیش که فرمودید شبیخانی هم به عنوان یکی از نمادهای میراث فرهنگی و از مفاخر میراث معنوی ما ثبت شده و چیزی که ثبت شده طبیعتاً باید خیلی نسبت بهش حساسیت نشون بدیم. چشم‌ها عملاً داره میبینه، داره پایش میکنه. آیا واقعاً برای این قضیه، برای اینکه تدبیری بیندیشیم، به هر حال آنچه که شما فرمودید بخشیش تهدیدها بود، تو این فرصت اندکی که باقی مانده راهکارها و فرصتهایی که الان پیش رو داریم چه هستند؟
تا بدتر از این نخواد بشه باید جایی دایر بشه. اون جا رو هم دیگه من فتحعلی بگیر نمیتونم به تنهایی دایر کنم. این یک امری عمومی، وظیفه دولت. اما راهکارش دو چیزه. یک عرض کردم دایر شدن یک مرکز حفظ و اشاعه هم تعزیه هم نمایش‌های آینی.
بله.
که هم در زمینه پژوهش کار بکنه، هم در زمینه آموزش کار بکنه، هم در زمینه اجرا. چرا نباید باشه؟ حتی به صورت موزه‌ایش هم که شده باشه باید ما نگه داریم. چطور جایی دنیا می کار کردن؟ دو دیگر دایر شدن یک رشته دانشگاهی تحت عنوان نمایش‌های آینی و سنتی.
بله.
این دو تا اتفاق باید بیفته. اگر نیفته خب این قافله تا به هشت دنگ است.
سپاسگزارم جناب استاد فتحعلی بیگی نازنین. ما بسیار استفاده بردیم. امیدوار هستم که آنچه که فرمودید به گوش بزرگوارانی که باید به عنوان مسئول به این امور برسند رسیده باشه. آرزومون همین هست. چون شاید حالا ما در مورد تعزیه و شبیه خوانی صحبت کردیم و این بخشی است، اگرچه بخشی بزرگ، اما بخشی است از هنرهای آیینی و نمایش‌های آیینی به ویژه، و واقعا نیاز هست که در این زمینه متولیان بیشتر بیاندیشند. من تقاضایی دارم از حضرت عالی با توجه به اینکه عملا فرصتمون هم رو به اتمامه. در این پایان برنامه اون چه که در دلتون در ذهنتون میگذره و مناسب هست با این ایام به عنوان کسی که سالها در زمینه مسائل مربوط به هنر شبیه‌خوانی و بالاخص تعزیه هم قلم فرسایی کردید، هم کار کردید و هم نقد کردید و تیزبینانه نکاتی رو دیدید و انگوش گذاشتید روش، نکته رو به عنوان عبارت زرین پایانی این برنامه به شنوندگانمون تقدیم کنید.
من با تمام وجود میخوام بگم السلام علیک و ابا عبدالله. من وقتی رفتم برای بعد سالها آرزومندی قسمت شد رفتم برای زیارت، وقتی میخواستم وارد حرم امیرالمومنین بشم بی اختیار زانو زدم در مقابل اون همه عظمت و بزرگی. وقتی وارد حرم امام حسین شدم 14 صبح رفتم. مگه میشه این همه شهامت، شجاعت، گذشت، معرفت، خداشناسی، عدالت، چی 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 رو و دقیقا همچون آدمی فقط در دامان حضرت فاطمه و دامان امام علی و پیامبر میتونه تربیت بشه؟
که تو منده مات حسین
بسیار سپاسگزاریم استاد، جناب استاد عزیز داوود فتحعلی بیگی نازنین. هم شیوا سخن گفتید، هم حال و احوال ما رو هم در این ایام واقعا منقلب کردید. باز هم سپاسگزاریم که ما رو به حضور پذیرفتید. امیدوار هستم که خداوند سایه شما و دیگر بزرگواران رو بر سر هنر و فرهنگ این سرزمین سالهای سال مستدام بداره. خدا نگهدار،
پیروز باشید.
به ویژه و البته از شما شنوندگان ارجمند سپاسگزارم که تا این لحظه با برنامه ملاقات همراهی کردید. امیدوار هستم که عزاداری هاتون مورد قبول حضرت حق واقع بشه. تا برنامه دیگر و ملاقاتی دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
پوشید کفن، گفتا به زینب این سخن، دارم وصیت با تو من. از خیمه گر بیرون میا، در بدل گر گریان میا، دوم شمر دوم آید برم، خنجر نهد بر هنجرم، از تن جدا سازد سرم. از خیمه گر بیرون میا، در قتل گر گریان میا، داده ای فلک، داده ای فلک، داده ای فلک، داده
بسم رب الحسین. سلام بر زمزمی که از کربلا می جوشد، سلام بر موسم عاشقی حسین و سلام بر شما که در قامت مرید و در هیبت شوق به خیمه های نور پیوستید. عزاداری هاتون قبول دوستان خوب شنوند. در بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم. در 18 روز از شهریور ماه و تاسوعای حسینی، این روز رو خدمت همه شما تسلیت عرض می‌کنیم. و کربلا وعدگاه خلیل، وعدگاهی بود که خلیل الرحمن در عرفات با معبود عهد بست، پیمانی که وعده داد تا در منا اسماعیل را قربانی کند، اما تو گویی علی و فاطمه علیهما سلام وعده شیخ الانبیا و پدر جامعه را عملی کردند و کربلا را به عنوان منا برگزیدند. Thank you. کربلا و عاشورا یک مکتب فرهنگ ایثار عشق و جان فشانیه. با کاروان عاشقی همراه میشیم و سیر حرکت تاریخی امام حسین علیه السلام رو از این برنامه میشنویم.
با کاروان عاشقی
سلام بر حسین، سلام بر علی ابن حسین، سلام بر فرزندان و یاران حسین.
کاروان چند روزی است در کربلا رحل اقامت گزیده است. سرزمین اندوه بنا حسین علیه السلام در این سرزمین است که ندا سر می دهد تا همه تاریخ به یاد داشته باشند در هر عصری می توان ندای یاری خواهی او را پاسخ داد.
آیا کسی هست که مرا یاری
کند؟ هل من ناصر ینصر؟
آن که یاری خواهی او را پاسخ می دهد می داند که این حرکت آنگاه آغاز شد که امر به معروف از میان مسلمانان رخت بربست، بازار منکرها رونق یافت، دین به خرافه و بدعت آمیخته شد، ظلم رخت عدل برتن کرد و مسلمانی چنان در دوراه قرار گرفت که تنها جماعتی اندک دنبال رو پرچم علوی شدند و آنان که دنبال رو این پرچم نیستند با خون امام دست شویند. دورانی که مسلمانی غالب تهی کرده و کالبدی بیروح باقی ماند تا امویان مبلغان باشند و حسین علیه السلام می داند اکنون هنگامه خروج است.
اگر حسین ابن علی رفته لابد به کاری بزرگ رفته است.
آیا فرمان روای کوفه کاری بزرگ نیست؟
از آن بزرگتر
عدل است.
حسین علیه السلام حجت را تمام می داند، کاری را آغاز کرده است که ساعاتی بعد به انجام می رسد و آنان که مانده اند باید تداومش بخشند. او به خون سخن گفت و آنان که میمانند وارث کلمه اویند که در این نبرد در یک سو عده و عده دشمن افزون است. اما کیست که نداند در سوی دیگر فضیلت، شرافت، مروت، استقامت و در یک کلام انسانیت صف کشیده است و از همین روست که سپاه سپیدی بر سیاهی، شومی و تاریکی غلبه می‌یابد.